نظر من تا این لحظه بهترین اتفاق جشنواره بوده و اصلا تو این دوره سلبریتی زدگی و این که همه فکر میکنن باید تو تبلیغات باشن این ور باشن و تو یه تختی رو باید نشون بده که تن به خیلی از بازی ها نداد و همین تن ندادن ها شروع در تاریخ ماندگار کرد. به نظر من این یه چیزی بود که ما بهش نیاز داشتیم و از این نظر تختی فیلم قابل نقدیه، ولی در کنار قابل نقد بودنش به شدت فیلم محترمیه.
آقای بابایی خیلی کوتاه چون مهمانان دیگه هم داریم
که عرضم به حضورتون که من موافقم با آقای ذوالفقاری، تا اینجا بهترین فیلم جشنواره حتما فیلم آقای توکلی بوده، یه سرگردن بالاتر از به هر حال سطح حداقل تکنیکی سینما ایرانه، به خصوص مثلا اون صحنه‌ای که توی تولیدو فیلم برداری شده و کارگردانی شده، خب خیلی واقعا صحنه‌ای بود که کمتر دیده میشه توی سینمای ایران. و البته خب مثلا تأثیرات مثلا یه فیلم مثل ریگینگ بول رو یه جایی من میدیدم، اشکالی هم نداره البته که خب کارگردان یه نگاه اینجوری داره. فقط تنها مشکل بزرگ من اینه که همون چیزی که لیندا سیگر در حقیقت میگه درباره اقتباس، میگه که وقتی که اقتباس از بیوگرافی سخت‌ترین نوع اقتباسه، به خاطر اینکه یه بازه زمانی وسیع رو داری و تو لاجرم اگه می‌خوای در حقیقت اقتباس خوبی داشته باشی باید یه بخش کوچکی از اون رو بگیری، چون تو فاصله بازه زمانی زیادی روایت شده بود شاید به اون شکلی که باید توازن برقرار
نشه. این مشکلی که خیلی از فیلم‌های زندگی نامه‌ای دارن، یعنی ما اونور مثلا جیدگار هم که نگاه می‌کنیم یا مثلا چه وقتی شما می‌خوای کلشو پوشش بدی این مشکل.
خیلی خیلی ممنون از پوریا ذوالفقاری و امیر حسین بابایی، خداحافظی می‌کنیم. آنونس یک فیلم یک فیلم ساز رو می‌شنویم و برمیگردیم بحث راجع به بقیه فیلم‌ها رو با شما همراه هستیم.
یک فیلم یک کارگردان.
بهرام توکلی. بهرام توکلی در سینمای ایران موقعیتی یگانه داره. ویژگی مشترک تمام فیلم‌های او این نکته است که هر فیلم او محل اختلاف نظر اساسی بین منتقدان و مخاطبان سینما از بی‌ارزش تا عالی میشه. توکلی تصویرساز خوبیه. کمتر کارگردانی در سینمای ایران میتونه به خوبی او از رنگ و نور جهت خلق فضایی چنین یک دست استفاده کنه. اگر اکثر فیلمسازان سینمای ایران با به هم ریختن صحنه و آشفتگی ظاهری به دنبال انتقال حس به تماشاگر هستند، توکلی این توانایی رو داره که از طریق نمایش یک اتاق به ظاهر مرتب و تر و تمیز هم این کار رو انجام بده. خوشبختی در فیلم‌های توکلی یعنی رسیدن به همان شدنی که شخصیت‌ها در پی اون هستند و به همین خاطره که قهرمانان سینمای توکلی همیشه غرق در اوهام و خیالات خودشون هستند. او سال گذشته با فیلم تنگه ابوغریب جایزه بهترین فیلم جشنواره را از آن خود کرد. فیلمی که مجید مجیدی از اون به عنوان یک نقطه عطف در تاریخ سینمای دفاع مقدس یاد کرد. توکلی امسال در دومین همکاری خود با مؤسسه اوج بعد از تنگه ابوغریب سراغ یکی از شخصیت‌های مهم تاریخ معاصر، یعنی غلامرضا تختی رفته. فیلمی که در ابتدا قرار بود امیر جدیدی، جوان اول این روزهای سینمای ایران، نقش اولش باشه که بعد از 6 ماه تمرینات مستمر، جدیدی با منصور برزگر و حمید سوریان به گفته روابط عمومی فیلم به دلیل نیاز به گریم سنگینی که جدیدی نیاز داشت، عملاً امکان فیلمبرداری سکانس‌های مربوط به مبارزات نبود و به همین دلیل با توافق طرفین همکاری اونها قطع شد. این ادعا مدتی بعد در یکی از پست‌های صفحه شخصی جدیدی غیر مستقیم رد شد و حالا باید دید که نگاه توکلی به زندگی و مرگ تختی روی پرده سینما چه نتیجه‌ای خواهد داشت. فیلمی درباره شخصیتی که 2 دهه پیش بهروز افخمی فیلمی دربارش ساخت که در عمل ارتباط زیادی با زندگی او نداشت.
وقت شما بخیر شنوندگان و همراهان سودای سیمرغ. از پردیس سینمایی ملت، محل برگزاری 37مین دوره جشنواره فیلم فجر، همراه شما هستیم. مهمانان عزیز دیگه هم به جمع ما اضافه شدن، آقای سجاد مهرگان، آرش فهیم و جواد محرمی از منتقدین و نویسندگان سینمایی. آقای مهرگان سلام، به سودای سیمرغ خوش اومدید.
سلام، عرض خسته نباشید خدمت شما و خوشحالم که بار دیگه در برنامه سینما میگم.
ما هم خوشحالیم که در خدمتتونیم. آقای فهیم سلام، به صدای سیما خوش اومدید.
به نام خدا، منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم، ممنونم در خدمتتون هست.
آقای محرمی سلام، به صدای سیما خوش اومدید.
درود بر شما، در خدمتتون هستم.
وقتمون هم چون کمه میخوایم راجع به سه تا فیلم صحبت کنیم. اول تختیف، من دیگه خیلی صحبت نمی کنم، دوستان هر سه با هم تو بحث شرکت بکنیم.
خب فیلم تختی ساخته آقای بهرام توکلی، من فکر میکنم فیلم از لحاظ ساختاری یکی از بهترین نمونه های کارگردانی در سینمای ایران. ما صحنه هایی رو در این فیلم میبینیم، به خصوص یک سکانس داره در فینال المپیک ملبورن که واقعا فکر میکنم هیچ کسی غیر از بهرام توکلی نمیتونه اینقدر جذاب و دلنشین و اینقدر درست با دکوپاژ درست، موسیقی درست، بازی درست و ریتم درست صحنه این رو اجرا کنه. اما بزرگترین مشکل تختی از جایی است که میخواد تختی رو به عنوان یک قهرمان ملی، از یک قهرمان ملی تبدیل کنه به یک قهرمان سیاسی. این بدترین اتفاقیه که در فیلم تختی میفته، چون واقعا قهرمان سیاسی نبوده و این جایگذاری و این همنشینی که بین مصدق و تختی داره میکنه تا تبدیلش کنه به یک قهرمان سیاسی، به نظرم یه ذره پشتش کارکردهای سیاسی داره و این بده. یکی از بزرگترین بدیهای دیگه این فیلم که نمیشه ازش چشم پوشید و من فکر میکنم حتی در فروش این فیلم هم تاثیرگذار باشه، اینه که در آخر فیلم یک گفته ای هست که از زبان خبرنگار فیلم میاد بیرون و میگه که تختی رو مردم کشتن. من فکر میکنم مردم در برابر این جمله مقاومت کنن و حتی باعث بشه این فیلم رو نبینن، چون قهرمان ملیشون رو تبدیل به چیز دیگه ای میکنه. واقعا تختی رو مردم نکشتن، واقعا این جمله جمله عجیب غریبیه و خیلی روشن فکر معابان است که من انتظارش رو از تیم بهرام توکلی آقای ملکان نداشتم. این خلاصه ای که میشه در رابطه با تختی حالا شروع کنیم.
یه فاصله کوتاه از پخش میگیریم، نظرات آرش فهیم و جواد محرمی رو هم راجع به فیلم تختی میشنویم.
37th جشنواره فیلم فجر. خبر.
حاشیه. نقد و گفتگوهای سینمایی را هر روز از رادیو گفتگو بشنوید.
ما هر روز در همین ساعت روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز با شما خواهیم بود.
سودای سیمرغ، رادیو گفتگو.
شما شنونده سودای سیمرغ از رادیو گفتگو هستید. داریم راجع به فیلم غلامرضا تختی ساخته بهرام توکلی با شما صحبت میکنیم. آرش فهیم.
خواهش میکنم. بله، در ادامه صحبت‌های دوست خوبم آقای مهرگان، منم قبول دارم که به هر حال توی کارگردانی فیلم نمره نسبتاً بالایی میگیره، ولی چیزی که من برداشت کردم از کار این بودش که گویا بهرام توکلی تو این فیلمش هم مثل اثر قبلیش یعنی تنگه ابوغریب بیشتر روی کردش به سمت مستند نمایی و اینکه کار رو با جزئیات اون چیزی که تو واقعیت رخ داده نمایش بده، در حالی که من فکر می‌کنم چون فیلم به عنوان یک اثر داستانی و دراماتیک تولید شده و به نمایش در اومده، خیلی حالا لزومی به اینکه این همه تمرکز داشته باشه و بار تمام بار زیباشناختی فیلم خودش رو روی اینکه اثر رو به سمت یک کار مستند ببره نبودش. و با توجه به اینکه فیلم یک فیلم بیوگرافیک و زندگی نامه محور هست، باید اون بارقه ها و نقاط عطف درون شخصیت خودش یعنی قهرمان فیلم که همون غلامرضا تختی هست رو بیشتر نمایان میکرد. یعنی ما تختی رو تو این فیلم از دوران کودکیش میبینیم تا لحظه مرگ و اول میبینیم که مثلا یه کودکیه مثل بقیه بچه ها، یه آدم خیلی معمولیه، حتی یه جاهای کتک خور و ضعیف به نظر میسه، اما جلو که میاد تبدیل به یه کشتیگیر خوب میشه و در مرحله در واقع در نقطه اوج به یکی از بهترین کشتیگیرهای جهان تبدیل میشه. اما ما هیچ این تو فیلم در نیومده که چرا تختی شد و چرا اوج گرفت، چه عوامل بیرونی و درونی باعث شدش که غلامرضا تختی تبدیل به یک قهرمان و پهلوان ملی بشه و از یک فرد معمولی به یک در واقع ورزشکار بسیار قدرتمند در سطح جهان برسه. این سکانسی که آقای مهرگان بهش اشاره کردن که منم قبول دارم از نظر کارگردانی و اجرا بسیار قوی و خوب بودش، یعنی همون سکانس
المپیک
ملبورن که تختی ابتدا سه هیچ از حریف خودش عقب میفته و چیزی که دار میبینیم اینه که اون بسیار توی اون مسابقه ضعیف است و داره شکست می‌خوره و حتی نزدیکه که ضربه فنی بشه، اما بعد از اینکه آسیب میبینه یک دفعه‌ای متحول میشه از یه کشتیگیری که دائم خاک میشه، دائم به قول معروف زمین میخوره، یه دفعه‌ای تبدیل به در واقع کسی میشه که حریف خودش رو در عرض چند دقیقه ضربه فنی میکنه. باز اونجا هم با اینکه فیلم از نظر در واقع سکانس از نظر اجرا و کارگردانی بسیار عالی و خوب هست، اون اتفاقی که درون تختی میفته تو اون لحظه که چی میشه از کسی که دائم داره شکست در واقع خاک میشه، یه دفعه میرسه به اون مرحله که قدرتش انگار چند برابر میشه. به نظرم وقتی ما فیلم سینمایی میسازیم، در واقع فیلم بیوگرافیک و فیلم داستانی درباره یک شخصیت، این خیلی مهم هستش که اون بارقه های درونی و تحولاتی که درون یک شخصیت میفته و باعث میشه که اون از مرحله به مرحله بعد رو به اوج بره یا رو به پایین بیاد، رو به افول بیاد، اینا باید کاملا مشخص و در واقع به دل و روح مخاطب منتقل بشه.
البته یک موتیف توی همین صحنه، یک موتیف آهنگ زورخانه‌ای داریم که بعد از اونه که یه تحولی داره نشه، که یک ذکری از حضرت امیر میاد و بعد از اونه که یه مقدار به نظرم این اتفاق. من یه چیز بگم که قبل از صحبت آیه محرمی، من اون صحنه قسمت کودکی کار رو به نظرم علاوه بر اینکه یک مقدار اگزاجر بود، کاش این اگزاجر بودن رو بیشتر هم اتفاقا یه جاهایی روش تاکید میکنن. یعنی مثلا ما از کلن تو سینما ایران نمای جغرافیای معرفی نداریم و این خیلی درد سرساز شده. یعنی ما یهو یک دکور عظیمی زدیم از کپرنشین، از زاغنشین های تهران در سالهای 1320 و این حرفا و نیومدیم یه دوربین تاپ مثلا مثل دوربین های دنی بویل تو اسلامداد میلیونر بیایم یه فضا رو نشون بدیم و از این فضایی که ساختیم مخاطب مخبور بشه، مخاطب واقعا درگیرش بشه و بتونه با فضا و جغرافیا ارتباط برقرار کنه. خیلی راحت به نمای لانگ خودمون بسنده میکنه، کارگردانهای ما خودشون رو راضی میکنن و این باعث میشه یه
آقای مهرگان بده نظرت آقای محرمی هم بشنویم.
خواهش میکنم. ارزم به خدمتتون که من اگر اجازه بدیم میخوام از یه زاویه دیگه به فیلم نگاه بکنم. اینکه ببینید در مورد تختی، خب مرحوم علی حاتمی سعی کرد که این فیلمو بسازه ولی خب متاسفانه سرطان امانش نداد و این فیلم ناتموم موند. بعد بهروز افخمی اومد این فیلمو دست گرفت و بسازه. به نظرم اینکه بالا بعد از این همه سال و بعد از 20 سال از اون تلاشی که مرحوم حاتمی داشت، یه نفر اومده، یه کارگردان جوان و اومده این کار رو دست گرفته، به نتیجه این اگر ما نگاه بکنیم به نظر من نتیجه مثبتی هست. یعنی اتفاق خوبی که در مورد تختی افتاده، من بهش اینجوری نگاه میکنم که به نظر من سینمای ایران رو کارگردانهایی مثل بهرام تبریزی به لحاظ فنی و تکنیکی چند پله بهرام توکلی عزم میخوام چند پله
آقای کمال تبریزی که گفتن اصلا نمیایم دیگه جشنواره، انقدر فیلممون خوبه
و الحمدلله که نمیام، عرضم به خدمتون چند پله ارتقا دادن. یعنی ما شاهد این هستیم که مثلا تو سالهای اخیر کارگردانانی رو میبینیم که به لحاظ فنی و ساختاری و تکنیکی دارن تلاش هایی میکنن که سینمای ما رو از این عقب ماندگی و این یک اعتماد به نفسی به نظر من به سینمای ایران میدن این کارگردان ها. درسته در بعد فیلمنامه شما نگاه بکنید ضعف هایی دیده میشه، یعنی ما الان بیان به این بپردازیم که خود تختی درست توی این فیلم در اومده یا نه، ولی به نظر من هم از همین زاویه به فیلم تختی نگاه بکنیم که خود برای خود کارگردان گام به گام یک به لحاظ فنی و تکنیکی حرکت رو به جلو بود، برای سینمای ایران هم این اتفاق افتاده. یعنی ما چه به لحاظ استفاده از ویژوال افکت که طراحی صحنه و کارگردانی مشاهد ارتقا هستیم. به نظر این چیز مثبتی از این زاویه هم بهش نگاه بکنیم بد نیست.
ما چون وقتمون خیلی کم هست، ما می‌خوایم راجع به فیلم بنفشه آفریقایی هم ساخته خانم منا زندی هم صحبت بکنیم. فقط قبلش یک آنونس از فیلم بنفشه آفریقایی ساخته منا زندی می‌شنویم و برمیگردیم با همین جمع بحث رو راجع به این فیلم شروع می‌کنیم.
یک فیلم یک کارگردان.
ما مونا زندی. مونا زندی از طریق عکاسی صحنه وارد سینما شد و بعد از فعالیت به عنوان منشی صحنه و برنامه ریز و همکاری با فیلمسازانی چون رخشان بنی اعتماد و کیانوش عیاری در سال 77 فیلمسازی رو با ساخت فیلم‌های کوتاه 35 میلیمتری و مستند آغاز کرد. او در سال 1380 در یک کارگردانی مشترک با رخشان بنی اعتماد در مستند بلند روزگار ما حضور داشت و سرانجام در سال 84 اولین فیلم بلند سینمایی خودش رو با نام عصر جمعه ساخت که موجب شناخته شدن او در جشنواره‌های جهانی شد. اما فیلم برای نمایش در داخل با مشکل مواجه شد. سوژه حساس و جنجالی فیلم مانع از دیده شدن اون در بین علاقه‌مندان سینما شد و بعد از یک اکران محدود به فراموشی سپرده شد. زندی امسال با دومین فیلم بلند خود بنفشه آفریقایی که در اردیبهشت ماه در جشنواره بین الملل فیلم فجر شرکت کرده بود در بخش سودای سیمرغ حاضره. فیلم با یک ایده نامتعارف شروع میشه. زنی همسر سابقش رو از آسایشگاه سالمندان به خونه خودش میاره تا با همسر فعلیش از اون مراقبت کنه و ما انتظار داریم که از خلال تنش‌ها و رقابت‌ها و کشمکش‌های سه نفره انگیزه و دلیل زن برای این کار غیرعادی رو پیدا کنیم و ببینیم چرا و چطور زن از شوهرش جدا شده و به مرد دیگه‌ای دل بسته و حالا که هر سه جوونیشون رو پشت سر گذاشتن و دوباره به هم رسیدن میخوان چه کنن. اما جز جوابهای گنگ و مبهم و نامطمئن چیزی به دست نمیاریم و این دیدار دوباره و غریب که زن رو به طور همزمان در کنار دو مرد قرار میده بهانه ای برای واکاوی گذشته زن و احساسات پنهان او برای جدایی از یکی و وصل به دیگری بدل نمیشه. احساسات پنهان او برای جدایی از یکی و وصل به دیگری بدل نمیشه. به نظر میرسه فیلمساز فقط مجذوب ایده متفاوت و عجیب خودش شده و نمیدونه با اون چه میخواد بکنه و هیچ چشم‌اندازی پیش روی خودش نداره که چطور دو رابطه رو همسو با هم پیش ببره و تأثیرات اون رو بر یکدیگر نشون بده.
وقت شما بخیر شنوندگان و همراهان صدای سیمرغ. صدای ما رو از پردیس سینمایی ملت محل برگزاری 37مین دوره جشنواره فیلم فجر میشنویم. معرفی خانم مونا زندی رو شنیدید. میخوایم بحث راجع به بنفشه آفریقایی رو شروع بکنیم. آقای محرمی شما اون موقع نفر آخر بودیم، الان شروع کننده باشید.
ببینید فیلمو من توی جشنواره جهانی فیلم فجر دیدم.
اصلا چرا اینجوری شد؟ این اتفاق برای چی بود که
همین که حالا بله اینکه این فیلم اونجا قبلا اکران شده و دوباره الان توی جشنواره فجر است، این خودش
و بخش مسابقه
و بخش مسابقه اومده وارد شده خودش محل سواله. اما به نظر من فیلم خانم زندی جز آثاری هستش که چیزی به سینمای ایران اضافه نمیکنه. یعنی من فکر میکنم یک گام به عقبه. فیلم از خیلی لحاظ شما بخوای نگاه بکنی فیلم خیلی عادی و معمولیه. یعنی شما ممکنه حالا تماشاگر از ابتدا تا انتها این فیلم رو نگاه بکنه یه ارتباطی باش برقرار بکنه، ولی در کل به نظر من فیلم هم به لحاظ ساختاری مشکل داره، هم به لحاظ فیلمنامه مشکل داره. یعنی اصلا فیلمنامه به نظر من کولاژ هایی از قصه هایی است که اتفاق افتاده تو ذهن خانم مونا زندی و اینها رو کنار هم قرار داده و یه قصه تقریبا من فکر میکنم که بدون طراحی و پرداخت مناسب رو ایشون جلوی دوربین برده و اون چیزی که از من یادم میاد تقریبا یک سال پیش من این فیلم رو دیدم، به نظر من اگر این فیلم توی جشنواره فجر امسال حتی شرکت داده نمیشد خیلی بهتر بود. یعنی من فکر میکنم بین اون 80 فیلمی که بوده قطعا فیلم بهتری وجود داشته. شاید یه جورایی علاقه به خانم معتمدآریا مثلا باعث شده که مثلا حالا این فیلم بیاد وارد بخش مسابقه بشه، ولی در کل به نظر من برای جشنواره این فیلم مناسبی نیستش.
بله آقای فهیم شما؟
بله خب من راستش رو بخواهیم فیلم رو امروز برای اولین بار دیدم و منتها واقعیتش رو بخواهیم در طول فیلم دو مرتبه خوابم برد. هر بارم که خوابم برد و بیدار شدم و دیدم فیلم باز توش اتفاق خاصی نمیفته. یعنی بار اول که خوابم برد پاش رو میدم اتفاق نمیفته، دوباره خوابیدم و باز هم بیدار شدم.
یعنی دفعه اول ناگاهانه بود، دفعه دوم عمدی بود.
بله، دیدم که در واقع داستان خاصی رو ما متاسفانه در فیلم نمیبینیم. یک فیلم بسیار کند و کشدار، بد ریتم، با داستانی بسیار کوچیک و با دنیای محدود که یه ماجرای توش تو فیلم قرار گرفته که فکر می‌کنم برای یه فیلم کوتاه مناسب بودش، ولی اینکه یه فیلم 90 دقیقه توی یه فضای داستانی خیلی کوچیکی قرار گرفته، دائم یه اتفاقایی توش داره تکرار میشه، هیچ در واقع مخاطب احساس میکنه که داستان اصلا پیش نمیره. و اون چیزی که من برداشت کردم این بودش که ماجراهای جدیدی تو فیلم وجود نداره و داستان فیلم خیلی اضافه داره و فیلم رو اگه بخوایم رادیکالش رو بگیریم شاید نهایتا یه فیلم 20 دقیقه‌ای از توش در بیاد. و مضمون فیلم هم با اینکه حالا یه مضمون متفاوتی هست، ولی خیلی شاید برای مخاطب خیلی ملموس نباشه. یعنی بعید میدونم تو دنیای واقعی یه همچین اتفاق برای مردم پیش بیاد. در کل به نظر مثل که فیلم با یه روش های نامتعارف، این برداشت من شاید هم غیر واقعی باشه.
خیلی ممنون، خیلی خیلی ممنون آقای مهرگان. شما؟
من فکر میکنم فیلم بنفشه آفریقایی در بین بدهای تا امروز جشنواره فجر که روز دوم هستیم بدترین بوده. فکر میکنم فیلم میتونست تا صبح ادامه پیدا کنه و هیچ اتفاقی هم نیفته.
در بین بدها بدترین بوده. یعنی بدهای دیگه ای هم داره؟
بله، مثلا کارهای رسول صدراملی جزء بدها بوده دیروز. ولی من فکر میکنم این کار میتونست تا صبح ادامه پیدا کنه و هیچ اتفاقی نیفته. بسیار تخت بود. فکر میکنم شدیداً این فیلم با توجه به اینکه آقای علیرضا شجاع‌نوری پرچش هستن، با توجه به حضور خانم معتمدآریا، خیلی در بک‌گراند و در فورگراند برای جشنواره جهانی ساخته شده. یعنی اینکه ما یه ترمه بزنیم به دیوار، ترمه بندازیم رو میزامون و همینطور داستانک هایی رو بذاریم داخل داستان که برای جشنواره خارجی جذاب هستن، مثل جوانانی که دارن از ایران خارج میشن، مثل زنی که داره گند مردها رو همیشه سعی میکنه رفع و رجوع کنه. یعنی اون چیزی که احتمالاً
خود مردان هم من کمک میکنن،
خود
مردان هم مرد... من کمک میکنن.
خب نه، خب مردها شعارشون اینه، میگه ما کمک میکنیم که زنها نفهمن ما چه گندی زدیم، ما فقط کمک میکنیم به هم که تا زنها متوجه این گندهای ما نشن. یعنی یک فضای فمینیستی که از خانم منازندی از کار قبلیشون این فضا وجود داشت. اصلا افتتاحیه فیلم یک زن میره پشت یک وانت میشینه و مسیری تو میکنه نشون دهنده این قصه بود. من فکر میکنم کار واقعا چیزی برای عرضه نداره، واقعا خسته کننده است. فکر میکنم در سالن رسانه هم همه فقط منتظر این بودن که کار تموم شه تا بتونن خارج شن. من یه چیزی میخوام، تو جشنواره‌های ما خیلی به نظرم داریم لطیف با فیلم ها برخورد میکنیم، تو جشنواره‌های برتر دنیا خیلی مرسومه، واقعا هو میکنن اینجور فیلم ها رو. بابا میشم میرم بیرون، هیچ دلیلی نداره ما زج بکشیم دو ساعت فیلم ها رو ببینیم.
آقا تازه واقعا... اون بساط دست زدن و اینا جمع شده، شما دارید دوباره شروعش میکنید.
ما خیلی احساس میکنم لطیف داریم با فیلم ها برخورد میکنیم. این لطافت واقعا متمد، حالا نمیدونم،
ما در سالن ها لطیف رفتار میکنیم و توی سودای سیمرغ سعی میکنیم که خیلی جدی به فیلم ها بپردازیم.
و حتی کاش واقعا برعکس باشه، یعنی اینجا بیایم لطیف‌تر، ولی اونجا واقعا چون دو ساعت از وقت ما گرفته میشه به عنوان یک آدینس، به عنوان یک تماشاگر، دو ساعت وقت ما گرفته میشه برای اینکه هیچ چیزی به ما نشون داده نشه. یعنی این فیلم هیچ چی نداره، حتی یک دکوپاژ درست نداشت، یه دونه. یعنی شما بگید انقدر این دوربینه بلا تکلیف بود. من اصلا جغرافیا ندیدم. مثلا من یه ادایی که ما در سینمای ایران را در میاریم اینه که بلد نیستیم تعلیق ایجاد کنیم، میایم روابط رو پنهان میکنیم. تا 20 دقیقه اول من نمیدونستم این شوهر اینه، این شوهر قبلی اینه، این عموی اینه، این کیه اینه، اصلا یعنی این روابط داره تعلیق خودش ایجاد میکنه.
فقط آقای محرمی میدونست که فیلمو توی جشنواره
آره،
بین الملل.
همینطور جغرافیا، یعنی ما تا دقیقه فکر کنم 40 اصلا نفهمیدیم اینجا کجایی که اینا هستن، فقط میدونستم از تهران خارج شدن، نمیدونستم کجا اومدن. این فکر میکنم این فضا سازی ها میام چیزی نداشت واقعا فیلم.
خیلی خیلی ممنون از سجاد مهرگان، آرش فهیم و جواد محرمی. از هر سه عزیز خداحافظی میکنم. یه فاصله کوتاه از پخش میگیریم و برمیگردیم. قسمت پایانی صدای سیمرغ رو همراه شما هست.
37 جشنواره فیلم فجر. خبر.
حاشیه. نقد و گفتگوهای سینما ایران هر روز از رادیو گفتگو بشنوید.
ما هر روز در همین ساعت روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز با شما خواهیم بود.
سودای سیمرغ، رادیو گفتگو.
شما شنونده سودای سیمرغ از رادیو گفتگو هستید. ما از پردیس سینمای ملت، محل برگزاری 37مین دوره جشنواره فیلم فجر همراه شما هستیم. راجع به فیلم‌های مختلف با شما صحبت کردیم. سال دوم دانشکده من ساخته رسول صدراملی، فیلم غلامرضا تختی ساخته بهرام توکلی که با نظرات و دیدگاه‌های مختلف راجع به این فیلم صحبت شد امروز، و فیلم بنفشه آفریقایی ساخته مونا زندی. یک حاشیه خیلی مهم که توی این یکی دو روز به وجود اومده و توی دقایق پایانی میخواییم راجع بهش صحبت بکنیم، اتفاقاتیه که درباره فیلم تختی پیش اومد روز گذشته و فیلم نتونست خودشو برسونه در سانس مقرر و این باعث دلخوری عوامل دو فیلم شد. یکی از فیلم‌ها فیلم معکوس آقای پولاد کیمیایی بود که هم در نشست رسانه‌ای این فیلم به این مسئله معترض شدن و هم در برنامه‌های دیگر تلویزیونی که شرکت کردند به این مسئله انتقاد کردند، و فیلم دومی که خیلی بابت این مسئله عواملش معترض شدن فیلم خون خدا بود که در ابتدا خبری منتشر شد که آقای سیاوش حقیقی تهیه کننده فیلم رو از جشنواره خارج کردند، ولی خب بعد از چند دقیقه گویا حالا عصبانیتشون از بین رفته و خبر رو تکذیب کردند. خیلی خیلی ممنون از اینکه امروز هم همراه ما بودید. به پایان سومین سودای سیمرغ رسیدیم. از همینجا در پردیس سینمایی ملت از همه شما شنوندگان و همراهان سودای سیمرغ خداحافظی میکنم. براتون دقایق خوبی رو آرزو دارم. خدا نگهدار.
برنامه های منتخب رادیو در زمستان 1397.
هر روز ایستگاه 98 از رادیو اقتصاد می شنویم که روزنگاریست از دانش اقتصاد ایران و جهان.
و چه خوب می شود اگر بتوانی این دانش و آگاهی را در گرما گرم زندگی من به کار ببندی و در کنار برنامه خانه و خانواده رادیو ایران هر روز صبح های صحبت های کارشناسان خانواده دلی بتکانیم
و همین دل را تازگی ببخشیم و شادمان کنیم با نوای بخش صبحگاهی رادیو پیام
و شور و نشاط لحظه ها من را به هیجان مسابقه عصرگاهی 021 رادیو تهران برسان
و تلاش کنیم تا در هر ثانیه جوابی بیندیشیم و رها سازیم روحمان را با خط آزاد رادیو جوان.
و حال سپیت شب هنگام را یادآور شد و گوش جان بسپاریم به پشت پلک صبح رادیو سلامت. حتی اندیشه کنیم با طنز پردازان معاصر
در نقل نقلستان رادیو سبا و بازتابش در برنامه کافه نیمروز رادیو فرهنگ گوش نوازی میکنه
و به گفتگو بنشینیم. عصرگاهان سیاستمان را در رادیو گفتگو با برنامه گفتگوی سیاسی
و حال و هوای دل به وحی بسپاریم و تلاوت من را به گوش هوش بشنویم از رادیو قرآن.
و سؤالی اگر ماند از این روزگار، پاسخش را از برنامه زمزم احکام رادیو معارف بجویید.
و چه زیباست عاشقان روایت کنیم حکایت من را در راوی سوم شخص رادیو نمایش.
و بیابیم قهرمان و پهلوان روزگار را در رادیو ورزش با برنامه فرزند ایران.
و در آستانه 40 سالگی انقلاب اسلامی ایران روایت کنیم از ایران سربلند در رادیو انقلاب.
روابط عمومی معاونت صدای رسانه ملی.
شب زمستونیتون بخیر شنوندگان گرامی رادیو گفتگو.